Vamos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله این بود که اگر به قصد فرار از زکات ذهب و فضه رو تبدیل به زینت کرد، آیا زکات ساقط میشه یا نه؟ و اگر زینت بالاصاله بود از ابتدا، قطعا زکات نداشت. یا اگر باقی میموند ذهب و فضه به همان ثمنی که باش معامله میشه، اونم قطعا زکات داره. منتها این آقا به قصد فرار این کار کرده. اونجایی هم که بدون قصد فرار تبدیل به زینت بکنه، اونو همه میگن زکات نداره. اما به قصد فرارش دو دسته روایات داریم که بخشی از اونها خونده شد، میگفت زکات نداره ولو به قصد فراره، و حضرت استدلال هم میکردن که ضرری که به خودش وارد کرد بیشتر از اون ضرری است که فکر میکرد در اثر زکات بهش وارد میشه، یا نفعی رو که محروم کرد خودش رو بیشتر بود از اون وقتی که گرفته سو زکات رو نداده. هر دو تا تعبیر تو روایت ها اومده که یک شد دیروز خوندیم، یک شم امروز میخوان. اما دسته دوم روایت ها میگه زکات داره. وقتی بزرگان رو نگاه میکنیم، بیشتر متقدمین بر وجوب زکاتن، بیشتر متأخرین بر عدم زکات. چه بکنی؟ حالا باز چون یه مقدار مسئله باقی مونده، همین مقداری که گفتیم بخونیم، یه مقدار دیگه روایت. روز گذشته روایت یک باب 11 رو خوندیم که فرمود ولو جعله حلیا او نقرا فلا شیء علیه. بعد حضرت فرمودن و ما منع نفسه من فضله. این ما منع نفسه من فضله چیه؟ آیا این مای موصوله به چه معنی بکنیم؟ حالا میشه بگیم ضرر، ضرری که از نفسش باز داشت. اگه من فضلهی رو بیان بگیریم برای ما منع، باید سود معنا کنیم. هر دوشم قابل معناست. سودی که از نفسش باز داشت در اثر این که زکات نداد. اکثر و مما منع من حق الله الذی یکون فی، بیشتر از اون مقداری بود که حق الله رو نداد. اگه ضرر معنا کنیم راحت تر میتونیم معنا بکنیم. وقت من فضلهی رو نباید من بیانی معنا کنیم. من فضلهی رو بگم از اعطا، اینطوری معنا کنیم. ما منع نفسهو من اعطاء زکات، اون ضرری که از نفسش به خاطر اعطاء زکات وارد کرد بیشتر از اون مقداریش که حق الله رو میداد و یه ضرر کمی میکرد. حدیث 4:11 یه مقدار واضح‌تر نقصان رو بیان میکنه. من اولش رو دیگه نمیخونم. انه جعل تلک الاموال خلیا، راوی میپرسه که اینا رو خلی قرار داده. اراد ان یفر بهی من الزکات، علیه الزکات. این سوال تو چند تا روایت اومده، معلومه که مثل حالا که خیلی فرار میکنن از زکات، خمس موقع بوده، فکر میکردن رو زکات بدن ضرر کردن. از طرف هم گفت راه فرار که برام هست راه فرار شرعی. خب درسته، پروردگار میگه شرعن این، ولی که همون پروردگار میگه اگه به فقیر بده اولاست. و این مثل خیلی مباحث دیگه هست. فرض کنید به زن میگه که میتونی برای شیر دادن بچه پول بگیری از شوهر. خب همون خدایی که داره میگه میتونی پول بگیری میگه نگیر. چرا یه حرف خدا رو میشنوی یکشو نمیشنوی؟ همون خدا میگه نگیر. تو مباحث اخلاقی میگه نکن این کار رو، بین خودت اختلاف نینداز، زندگی رو تباه نکن. پس چرا شارع میگه میتونی بگیری؟ یه حکم الله است برای یه موارد خاص، اونجایی که زن و شوهر هم جدا میشن طلاق میده، بعد میخوان حقوق رو تصفیه کنن، یکی از حقوق چیه؟ اینه، این بچه شیرخواره داره پول میده، دادگاه حکم میکنه که برای یک سال دیگه که میخواد این شیر بده اینقدر باید پول شیر. پس یه جاهایی پروردگار اونجا رو ملاحظه کرده، ما اینا رو دقت نمی کنیم، همینطور میگیم این کارو بکن، بین زن و شوهر اختلاف می اندازیم. این وکلایی که حسن الان معمولا وقتی وکالت قبول میکنن پول میگیرن دیگه، پولای زیادی هم میگیرن، وقت تو این پولایی که میگیرن تحریک میکنن موکلشونه که برو حقت رو بگیر. من یه جلسه باشون داشتم گفتم شما بحثای اخلاقی رو باید مقدم بیندازید بر این کار. وقتی کسی میاد بهتون پول میده و میگه بیا حق منو بگی، شما یادش بدید بگه اگه از حقت بگذری ثوابش بیشتره، ارزش بیشتری داره، به کمال میرسی، تو آخر از حسنه داره، اینا رو بهش یاد بده. به جای اینکه اینا رو یاد بدن اصلا گذشت و وجودشون که نیست یادش هم نمیده. وکیلم که تو فکر پوله، میخواد پولشو بگه، نظاری تحریک میکنن که میتونه از شوهرت این چیزا رو بگیری یا یادش میده، اونم تحریک میشه این کار رو میکنه. در صورت این بحثا تکرار شده از جمله تو بحث زکات. امام چی فرمودن؟ لیس علی الحلی زکاتون، یه اول، بعد فرمودن و ما ادخل علی نفسهی من نقصان فی وضعهی و منعهی نفسه. این دیگه خیلی عبارت رو واضح تر میگن، یعنی نقصانی که به خودش وارد کرد، از کجا؟ از این که گذاش این درهم و دینارا رو، وضعهی و منعهی نفسه، و نفسشو باز داشت از زکات داده. باید مثلا برای 40 دینار، یه دینار زکات میداد نداد، رفت اینا رو تبدیل به حلی کرد و یه دینار رو نداد. اینو دارن میگن که گذاشت یه دینار رو فی وضعهی و منعهی نفسه، این نقصان که ازت از اول اسم اینا نقصان میذارن، مردم میگن سود کردیم یه دینار پیش ما باقی مون، اما ازت میگن نقصانی که در اثر ندادن زکات بهش وارد شد، اکثر و مما یخاف و من از زکات، بیشتر از مقداریش که خوف از زکات دادن داشت. حالا اگه میداد یه دینار بود، اما حالا که نداد ده ها دینار خسارت بهش وارد میشه. حالا بعد میفهمه که یه ضرره میبینه تو زندگی امروزه که خیلی مسائل بیشتر هم شده، یه زلزله، یه تصادف، یه سرقت، یه آتش سوزی، یه بیماری و و یالا چیزایی که انسان پیش بینی نکرده، امروز سالمه فردا میده تمام شد، امروز سالمه یه ساعت دیگه افتاده و همینطور. پناه میبریم به خدا. این مرسه نیم آورد یه طلبه ای، این مال قدیم استوان شد قبل انقلاب باشه، توی این مرسه نیم آورد یه طلبه اومده بود علیه یکی از بزرگان حوزه، یه سری سخنانه رو گفته بود که بعدش هم اصلا واقعیت نداشته بود، تهمت زده بود. و یکی رفته بود به اون وقت رو سکوی ورود یه مدرسه، رو سکوی ورود اینجا وایساده بود، برای طلباتش توهین میکرد پشت سر اون عالم بزرگ. یکی از اینه که میشنید رفت به معالم گفت، گفت اینا رو دارن پشت سرتون میگن. معالم هیچی نگفت، فقط اشکش در اومد، گریه کرد اما هیچی نگفت. افرادی که دیده بودن گفتن فردا صبح همون ساعت جنازش تو همون سکو بود، یعنی همون روز مرد، رفتن کارشو کردن و فردا برای تجلیل آورده بودن مدرسه، خبر نداشتن که صاف رو همون سکو گذاشته بودن جنازشو. بزرگان گاهی میگن که اگر جواب میداد این بلا بهش نمیرسید، اما چون سکوت کرد خدا میاد ان الله یدافع عن الذین آمنوا، وقتی پروردگار بیاد دفاع بکند وقت دیگه عوض میخوام پدرش رو در میاد، اینطوری میشه. حالا دیگه اگر نهی از منکر، برای همینه دیگه با چهار تا شرط واجبه، اگه شرایط آماده است تأثیر داره، ضرری بهتون وارد نمیشه، میدونید این عمدن داره خلاف میکنه، بلاخره داره گناه میکنه، یا حداقل اینه که دارن میشنون، اونا هم انتون هم دارن کار حرام مرتکب میشن، فقط غیبت گفتن که نیست، شنیدنش هم حرامه. این انسان باید به مقداری که همجا حج میزن، یا آقای شیرازی گفتن که پایه این حوزه کوچیک که من استادم اینجا نشسته بود، یکم تو همین مدرسه که ما نشستیم داشت سخنرانی میکرد، منتها سواد خیلی نداشت. و یه شخصی از پامنبری ها رفته بود طرف حاج میزعلی آقا، ایشون ازش پرسیده بودن کی بود سخنرانی میکرد، صداش میرفته بود بیرون، کی بود سخنرانی، گفته بود که یکی بود که سواد اومد دیگه، سواد نداشت، فهمیدن حاج میزنه آقا میخواد غیبت بکنه، میخواست یه توهینی بکنه که مثلا یه آدمی بی سواد داشت سخنرانی میکنه، از لحن گفتارش فهمیدن که مرحوم پدر ما میگفتن این عبارت رو نگذاشتن تمام بکنه، جمله رو که گفت فهمیدن میخواد غیبت بکنه، حاج میزنه آقا بلند شدن و در حینی که بلند می شدن بهش گفتن خودت بودی، اینطوری بهش برگشتن که اون 20 سواد خودت بودی، چرا توهین میکنی و چرا پشت سرش غیبت میکنی؟ خیلی عادی شده برامون متاسفانه، زیاد هم شده. و اون هفته عرض کردم که تو فضای مجازی من میبینم افراد متدین عادی شده براشون. میگم چرا داری پخش میکنی تو فضای مجازی داری علیه کسی؟ میگه میخوام اینا سری جاش بنشونه، راه نشوندن که این نیست بنده خدا. تو داری غیبت او رو میکنی، اون غیبت که حرامه، چون بدگویی او رو داری، خوبیشه که نمیگی که. ذکر رو که اخاکه به ما یک ره، راه جلوگیری این نیست که آبروی کسی رو ببری، باید بری با خودش صحبت کنی اگه میتونی. گاهی اصلا نداره با خودش صحبت کنه، با بالا دستش برو صحبت کن، محرمانه برو با او صحبت کن. اما چرا عاجزانه نشسته مثل که هیچ کاری نمیتونن بکنه، چیزو آبرش رو میبره، مثل کار اسرائیل ها که بلد نیست با نظامیان غزه درگیر بشه، با جبهه مقاومت وقت عاجزانه رو میاره به مردم و اینایی که پناه ندارن و اسلحه ندارن. این نشونه یه عاجز بودنه، دنیا اینو علامت شکست میدونه. الغیبت و جهد و عاجز امیر المومنین است. غیبت
مورده
چی؟
غیبت مورده.
بله بله، چه فرق نمی کنه مرده و زندش فرق نمی کنه. اتفاقا مرده از یه جهت سخت داره که حلالیت هم انسان نمیتونه به طلبه، حالا زنده رو بعد میتونه جبران بکنه بره یه حلالیت، هم مرده رو میخواد چکار بکنه؟ آبروشو برده. خیلی سخته، خیلی سخته. یکی دیگه حدیث 3 باب 11، اونم همینه. این طلا داشته رفته سبیکه کرده، حضرت فرمان فَإِنْ کَانَ سَبَكَ فَرَارًا مِنَ الزَّكَات. دیگه اینا میگن زکات نداره. قال الا ترا، حضرت فرمودن مگه نمیبینی که ان المنفعت قد ذهبت منه. اونجا میگفت نقصانی که به خودش وارد کرد بیشتره، اینجا میگه منفعت رفت با این زکاتی که ندادا. الا ترا ان المنفعت قد ذهبت منه فلذلک لا تجب علیه الزکات. منفعت رفت، به این خاطر زکات واجب نیست. اینا باب 11 و اون حدیث 2 باب 12 که خیلی طولانی بود، یه بار ماه گذشته خوندیم. من یه خطشو میارم که زراره گفت که پس پدر شما به ما گفتن که زکات واجبه. از هم میگن پدرم درست گفتن، اما موضوعش این نبود. پدرم گفتن هر جا زکات واجبه باید بده، اما کسی که برای فرار رفته تبدیل کرده دیگه زکات واجب نیست بده. قلت له، به امام صادق علیه السلام زراره گفت که ان اباک قال لی من فر بها من الزکات فعليه ان يؤديها. حالا فر به ها، این به ها رو میتونید به سبیکه بزنید، باید قبلش رو ببینید دوره چیه. رفته سبیکه کرده، ولی ابتداعا درهم و دینار بود، حالا اینو برداشته نقشش از بین برد، زوبش کرد یا نقرش کرد یا تبر. اگه دینار باشه تبره، اگه فزه باشه نقره. نارو قبلا خوندیم. حضرت فرمان من فر به ها من از زکات فعلیه این یعدیه ها. اینو به امام صادق علیه السلام گفت، پدرتون اینو به من گفتن. قال صدق ابی علیه ان یؤدی ما وجب علیه. فاعلش اینه، ما وجب علیه و بله، اما ما لم یجب فلا شیء علیه فیه. چی میفهمه؟ الحمدلله. خب تا اینجا ما روایات یا خوندیم که میگه اگر برای فرارم قصدش این بوده دیگه زکات. اینا متأخرین به این روایت رو تمسک کردن، و اما متقدمین که دیروز خوندیم حتی انتصار ادعای اجماع کرده بود که زکات داره. خلاصه ما دل علی وجوب زکات یکی حدیث 7-11 در مورد باز از امام صادق علیه السلام در مورد حلی سوال میکنه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلی فیه زکاتون، قال لا الا ما فر بهی من از زکات. یعنی استثناء میزنن، قدما به این حدیث تمسک میکنن، میگن حلی ندارد مگر اینکه قصد فرار داشت، اینجا باید زکاتشو بده، ولو تبدیل به حلی شده اما زکات داره. نظیر این حدیث، حدیث 6 باب 11، ان کان فر بهی من از زکات. بهی یعنی با این تبدیلی که دارد میکنه. 7 ماه گذشته میبیند، الان 2-3 ماه دیگه سال میاد و باید زکات شده، خلاصه تبدیلش میکنه. حضرت میگن ان کان فر بهی من از زکات فعلیه زکات، باید بده. و ان کان انما فعله لیتجمل بهی فلیس علیه زکات. قبلا حدیث 3 باب 5 خوند، اینا مال باب 11 بود، 3 باب 5 وسطش این نکته بود، حدیث این بود ان کان فر بها من از زکات فعلیه زکات. معلوم کسی بود که یه 10 دینار داشت، یه 100 درهم داشت. خب اینا وقتی تفکیک باشه، دینارا وقتی 10 تا باشه به 20 نرسیده، اولین نصاب 20 تاست، درهم هم معتینه، خب الان معاست چیکار بکنه؟ حضرت میگن اگر رفته 20 تا بوده، 20 تا دینار بوده، 10 تا دینار رو تبدیل به درهم کرده سو 100 درهمش کرده، چون هر دیناری 10 درهم. اگه 10 تا دینار رو عمدن رفته این کارو که این باید زکاتو بده، اما یا خز اول 10 تا دینار سو 100 تا درهم فرار نکرده، ارث رسیده بهش از پدرش، ارث رسیده، یه 100 تا درهمه، یه 10 تا دینار، اونم میگن زکات نداره. ایناست که وقتی روایت رو میبینیم خیلی با صراحت میگه اون که با قصد فرار داره تبدیل میکنه، با زکاتو بده. ان کان فر بها من از زکات فعلیه زکات. قلتو لم یفر بها، نه فرار نکردست با این تبدیلی که کردست و دهت به جای 10 تا دینار 100 تا درهم داره، میگه فرار نکرده. ورثه 100 درهم و 10 دیناره، پدرش این ارث برش گذاشته. قال لیس علیه زکات. چی میفرمان؟ زمه نگی، قصد بگی، قصد، قصد خالت داره. حالا تو این روایت الان 3-5 که الان خوندیم، ما این 20 دینار داره، میدونه که سر ماه ثانی عشر دیگه باید چکار کنه، زکاتشو بده، 10 تاشو میاد تبدیل به درهم میکنه، قصدش هم نمیخواد زکات نده. خب اون ده تا دینارا تبدیل میشه به 100 درهم، از آن گنزه کاتش واجبه. بعد رابی میگه نه این فرار نمیخواست بکنه، اینطوری ارث رسیده بشه از ابتدا، نه خب زکات نداره. از این روایت ها خیلی داریم، این روایت ها دو طرف صحیح و سنده، من سندش ها نگاه کردم، معطل میشیم خیلی، ولی میخواید سندش ها نگاه بکنیم، من تو کل میام یا خودتون ببینید سندها خوب، دلالت هم واضحه، یعنی حتی اکتفا به مفهوم نکرده، منطوق گفته بعد مفهوم رو دوره تکرار کرده، مثل همه حدیثی الان خوندیم که اول میگن اگه فرار دارد میکنه زکات بده، مفهومش نیست که اگه فرار نیست نه، اما به این مفهوم اکتفا نکرده، سوال میکنه میگه ارث هست، از آن میگن خواهی که اینه زکات نداره. حالا این توجیه هست که باید بکنیم دیگه، هر شود که نه ظاهر نیست، اون که اصلا روایتش رفتی سر روایت قبلی، حالا یادتون اومد هم وقت میخواستید بگید، حالا ما در این حدیث 3-5 میخونیم، اون حدیث ایراد داشت، حالا بخواد ایرادش رو بگم، ایرادش اینه که زراره دارد میگه که ان اباکه قال لی من فر به حامل از زکات فعلیه ان یادیا، فر رو سوال میگه پدرتون گفتن فرار، لذا یه اشتباهی زراره دارد میکنه، امام علیه السلام تو جواب میگن نه اگه فرارست زکات نداره، خیلی نمیدارم چی بگم، بعدم میگن پدرم درست گفتن شما اشتباه، حالا لفظ شما را نمیگن دارم، اما یه چیزی تو روایت هست و الا صدر زیل روایت با هم نمیخونه، و خوشبختانه راوی سوالشو واضح پرسیده، از این جهت میگم روایت یه مشکلی داره. حالا ما دو دست روایت داریم، یه دست روایت میگه اگه به قصد فراره خودش به خودش ضرر زده و زکات نداره، یه دست دیگه اینه که چرا باید زکاتشو بده. چه بکنیم؟ 4 توجیه به ذهن میرسه، 5 هم شما بگید، حالا اینا رو دقت بکنیم. توجیه اول، اون روایاتی که میگوید زکات واجب است و حمله بر استحباب میکنیم، فعلیه ان یؤدیها یعنی مستحب است، در نتیجه جمع میشه با روایاتی که میگوید نده، وقتی میگه زکات لازم نیست یعنی واجب نیست. اون روایتی هم که میگه فعلیه ان یؤدیها زهد تو وجوب داره دا، اما ما داریم توجیه میکنیم، توجیه همیشه خلاف ظاهره، توجیه میکنیم حمله بر استحباب میکنیم، چرا؟ چون معونه این کمتر از این است که ما بخوایم 10 روایت رو بریزیم کنار، اگه بخوایم این کار رو نکنیم باید بگیم روایت های وجوب همه باطله، در حالی که صحیح و سنده، دلالتش هم خوبه، قدامه هم که بهش عمل کردن که نمیتونم کنار بریزم. پس بهتر اینه که تصرف در هیئت میکنیم به جای تصرف در ماده، مادهشو میپذیریم، زکات دادن معنای مستری و مبدعیشو میپذیریم، اما هیئت وجوبیشو تصرف میکنیم حمله بر استحباب میکنیم، این یه کاریش که مشاهد میکنه. چی؟
سلحانی یجیب گفت امون میشه باید تبدیل بکنیم به یسرحی
دارم نه سراحت نداره، ظهور داره. فعلیها یعدیها، اینا میگه سراحت داره؟ نه، یعنی سراحت مال اون است که میگه ندارد. وقتی میگه زکات نداره، 100% دیگه وجوب نیست. چون اگه وجوب بود امام نیمدن طرف ها فریبش بدن که بگه وجوب بود، که نمیگن نه که. پس نه یعنی 100% واجب نیست. اما بله وقتی میگن زکات بده، این بده 80% وجوبه، 20% استحباب. ما تو استحباب هم داریم دیگه، روایت های داریم که اصلا مثلا نماز ها میگه این 10 تا کار رو بکن، 4-5 تاش واجبه، 4-5 تاش اصلا مستحبه، همش میگن انجام بده. پس این که انجام بده که معنیش نیست که همش واجبه، که نه بخش هم مستحب. به عبارت ساده همین بود که عرض کردم، اون که میگه نه واجب نیست، این صریحه، این قطعا، اینا نمیتونید حمله بر کراهتش بکنید و نه قطعا دیگه واجب نیست. خب وقتی از وجوب افتاد دیگه تمام، ما هم همینه میخوام میگیم واجب نیست. اما اون روایتی که میگه زکات واجبه، اینا نمیتون میگیم صریحه در وجوبه، نه ظهور داره در 80% همینه، 20% احتمال استحبابش هست. ما اینجا حمله بر استحباب میکنیم ولو خلاف ظاهره. چرا؟ به قرینه اون روایاتی که میگه نه. خب روایات در تو روایت دیگه هم داریم که زکات نه. این توجیه اول. توجیه دوم میگیم که اون روایاتی که میگه واجب از زکات بدی مال بعد الحوله، و روایاتی که میگه واجب نیست مال قبل الحوله. اگه قبل الحول تبدیل کرد به زینت، نه. اگه بعد الحول این کار را کرد، خب بعد تعلق زکات دیگه. این هم باز خلاف ظاهرست. یعنی وقتی روایت رو نگاه میکنیم میگه اگه قصدش فراره زکات رو بده، با این توجیه های ما جمع نمیشه. اما چه بکنیم؟ یه یحتمل و ضعیفن اینطوری یه توجیه بکن. چون اگه این کار رو نکنیم، همونی که گفتم، باید دو دست روایت رو بگیم متعارضینه و یه دستش رو باید بریزیم کنار، و ریختن کنارش خیلی سخت.
اذا تعال از
واسه سواره. توجیه سوم. توجیه سوم حمله بر تقیه بکنیم. از شود کدوما رو؟ اونایی که میگه زکات واجب نیست. اینو سعید مرتضی یه اشاره ای کردن، عبارتشون رو خوندیم کتاب انتصار، گفتن که حمله بر تقیه بکنیم. اون روایت ها جای صادر شده که داشتن جلوی مخالفین تقیه میکنه. حدائق هم یه همچین عبارتی داشت. توجیه چهارم چی؟ بله اینطور میگوین. حالا من خلافشم شنیدم، اما عبارت سعید مرتضی و صاحب حدائق دارم نقل میکنم که این دو بزرگوار گفتن واجب است. حتی سید مرتضی دایی اجماع کردن، گفتن واجب زکات بده، اجماع هم داریم. پس چرا روایت ها میگه نده؟ میگن اون هم رو تقیه میشه. توجیه چهارم باز اینم ضعیفه، و اونه که روایات وجوب و بگیم به اعراض متأخرین تضعیف میشه. ما یه قاعده داریم تو اصول، کلما زاده فی صحتهی زاده فی سقمه. چرا؟ متأخرین اعراض کردن تقریبا همشون. این چهار تا توجیه. اما در کنار این ما یکی دو تا نکته یه اصولی هم میتونیم اضافه کنیم، بحث اجتهادی. و اون اینه که اگر ما از روایت ها چیزی نفهمیدیم، خب میریم سراغ اصول عملیه. و میدونید اصل عملی در سه جا میاد: یکی فقدان نص، دوم تعارض نص، سوم اجمال نص. که الان ما تو تعارضش هستیم. در اصل تعارض نص هم مثل فقدان نص میمونه. مستعد میتونه سراغ اصل عملی بره. اصل عملی اینجا اصل عدم وجوب زکاته. شک میکنیم که آیا بر چنین مکلفی زکات واجبه که به قصد فرار تبدیل کرده از عدمش، در حالی که اون روایت که میگه واجبه این خلاف اصلت حرف میزنه، اونا ما باید اثبات بکنیم. مشکله فعلا روایت متعارضه، اما روایت که میگه نه مطابق با اصله، شکم در اصل تکلیفه، شک در مکلف و به نیست که باید احتیاط بکنیم و بگیم اشتغال یقینی یختزل برات الیقینیه. این نیست، چون شک در اصل تکلیفه. مستعد اینجا اصل برات جاری میکنه. این هم یه نکته. نکته دیگه سخنی بود که ما از ابن جنید خوندیم. ابن جنید میگفت رقمن لانفهی با زکات شو بدید. این هم یه نکته ایست، به جای اینکه اصطلاح به روایت بکنه، حالا شاید کرده سا، اما این هم یک شه میگه واجب است. چرا؟ چون این به قصد فرار این کارو کرد، حالا که قصدش اینه شارم گید این کارو بکن. ما دو تا مثال هم زدیم، یکی قاتل بود که به قصد ارث میاد میکشه، چون قصدش ارث تعجیل در ارث اصلا از ارث محروم میشه. یکی هم کسی که در عرض فوت خانمش رو طلاق میده که او رو محروم از ارثش بکنه، میگن چون قصدش محرومیته زنش ازش ارث میبره. خب این سخن ابن جنید رو آیا بپذیریم یا نپذیریم؟ جواب اینه که این صرف قیاسه، از همون قیاسه است که اهل بیت علیه السلام خیلی ازش ناراحتن. این کارایه عوض میخوام ابو حنیفه اینا بود، اینا که اطلاع از احکام خدا نداشتن، همینطور شکمی چکار میکنن؟ میگفتن چون دو جا رغمن لانفهی شعر اینو گفته، سه بامشن ما همینو میگو، به جای اینکه برم شای امام صادق علیه السلام بگن کسی به قصد فرار کار کرد چیکار باید کن، برن از امام سوال کن تو حکم خدا رو بفهمن. نمی رفتن پیش امام، قیاس میکردن. خب قیاس که دین جدید میاره دیگه، ان دین از قیسه محق دین. چرا دیگه؟ ببینید فرق است. خب شد نگفتی، من خواستم جمله رو تکمیل نکردم. متقدمین اعراض از متأخرین نکردن، اونا هنوز ندیده بودن نظر دیگه رو، که مثلا شیخ تو استفسارشون یا سید مرتضی وقتی ادعای اجماع تو انتصار میکنن نظر مقابل رو ندیدن مگر نظر عامه را. اون نظر عامه هم که میدونستن نظر پروردگار که نیست، که لذا نظر اونها ارزشی نداشته. اون تو گاهی نقل میکنن به خاطر اینکه بگن اونا نظرشون اینه، ولی ارزشون وقتیست که کسی مستند صحبت بکنه. اونا مستند صحبت نمیکرده. کلن رو بدونید عامه فقهشون تقریبا همش بدون استناده، لذا هیچ جایگاهی نداره. کل فقهشون 800 تا روایت داره، یعنی 800 تا که ما فقط برای نمازمون چند هزار تا روایت داریم، اینا برای کل فقه 800 تا روایت، که اینا هم خیلی سندش درست نیست. با 800 تا میخوان کل فقه رو درست کنن، چند میلیون حکم میخوان بسازن؟ نمیشه که. ما به برکت این که حالا اون 800 تن به خاطر اینکه اینا فقط پیامبر رو قبول دارن، از 12 امام خودشونو محروم کردن، ما به برکت این که میگیم اهل بیت علیهم السلام کلامشون کلام پیامبر و کلام پروردگاره و اطیع الرسول کنارش و اولی الامر منکم اومده، گز اولی الامر باید اطاعت بکنه. کلام اینا با رسول یکیه، معصوم هستن، چون این اعتقادو داریم، اعتقاد قرآنو داریم، لذا نزدیک به 100,000 روایت ما تو فقه داریم، نه 800 دونه. اینا رو باید تعجب کنیم، یه مقدار قدرم بدونیم که وقتی 40-50,000 روایت فقط از امام صادق علیه السلام نقل میشه، خیلی باید شوک به جا بیاریم. یعنی احکام خدا رو داریم از کلام امام استخراج میکن. چرا چی؟
الان این دو دسته روایات هر دو دسته قید به هم روایات بس تحقیم هیچ کنون که ترجیح بر دیگری نداره.
چرا دیگه؟ چرا دیگه ترجیح داریم؟ ما چهارتا توجیه کردیم
دیگه. نمیدونم الان شما گفتیم
چهارتا توجیه کردیم
طبق مرجعه هاش ترجیح قدی نمیتونیم بدیم.
مرجعه سوم چیه؟ شما که دارین صحبت رو میکنم چی؟ مخالف آن
مجبورا.
خب جواب منو نمیدید دیگه. خب اصلا چی دید؟ یعنی ترجیح سوم رو گفتیم، ما دارم وقتی میگم چهار تو توجیه شما باید بدونی تو اصول به کجا دارم اشاره میکنه. میگم توجیه سوم این بود که سید مرتضی صاحب حدائق اینو گفتن اون نظر عامه هست، این یکی نظره پروردگاره و خوز به ما خالف العامه فان الرشد فی خلافه. تو این موارد میشه مرجحات نوبت به تخییر نمیرسه
که
شایدش. خب نظر منم اینه که قیاس دیگه، شما بگید هست. یعنی برید اونها میگوین اینطور، ابن جنید گفته دو مورد تو فقه داریم، اینم یه موردش، اما این مورد سوم تو فقه نیست. دو دسته روایته. ای کاش به روایت استناد میکرد، آن نمیگفت رقمن لعنف، اینا نمیگفت، اما حالا گفته این رقم لعنف لیس هازا اول قارورتن کسرت فی الاسلام، بلکه دو مورد زودترش وجود داره. خب شما که مشهد دارید نگاه میکنید کلام ابن جنیدو، میگه نخ این قیاس، باید جواب بدیم دیگه. از شوید که این مقابله که داریم میگیم، این آقایون دارن مقابله میکنن، ما اصطلاح میگیم از قبیله علل بعد الوقوع. گاهی وقتا یه چیزی واقع شده، اومدن گفتن که این زکات دارد یا ندارد، این که به قصد فراره، به قصد فراره این کار کرده، حالا این کار رو کرده چیکار بکنیم؟ میگن ببینه که به قصد فراره باید بگو زکاتشو بده. یعنی بعد از وقوع داریم علت و ریشه یابی برش درست میکنیم. این از قبیله اینه، بیان علت ها بعد الوقوع، لذا اینا نمیشه دلیل گرفت. ما علت و حکم باید قبل از اینکه واقع بشه ببینیم شارع جعل وجوب زکات کرده، تشریع کرده زکات ها یا تشریع عدم زکات ها، اینا باید بررسی کنیم. اما اینطوری مثل ابن جنید بگیم بعد از وقوع، چون قصدش اینه برو بین قصدش چیه، این بعد از وقوع بخوایم علت ذکر بکنیم، این درست نیست. علت مرحله قبله، قبل از وقوعه، نه بعد از وقوع. اینم یه نکته ایست، اما این نکته ای که گفتم قابل جوابه. قابل جوابش اینه که بگیم شارع مقدس قبل از وقوع اومده کلیتاً این حکم رو جعل کرده رو قصد، قبل از وقوع هم هست، این که دیگه اشکال نداره. یعنی خود امام صادق علیه السلام قبل از اینکه یه کسی بیاد ازشون سوال بکنه چه اشکال داره؟ اصلا میگن حکم خدا اینه که هرگاه کسی قبل از ماه ثانی عشر به قصد فرار تبدیل کرد زکاتشو باید بده. چرا رقمل قصده؟ یعنی خدای متعال میداند مصلحت این شخص در وجوب زکات. مقام اقتضا هست، مقام انشاء هم هست، بعد هم مقام فعلیت و تنجز. و اما مورد دوم که قصد فرار نیست، باز پروردگار دارد ملاحظه میکنه قبل از وقوع. قبل از وقوع میگه اگه بدون قصد تبدیل به حلی کردی زکات واجب نیست. بله خب سوال اومده، متو حالا جواب میخوام بده. یعنی سوال اومده امام جواب داده، اما میخوام بگیم اینا از قبیل ذکر علل بعد الوقوع نیست، بلکه امام دارن مقام اقتضا رو نگاه میکنن. وقوعه جواب، ولی به سر جواب شما یه تو سوالی دارید، تو جوابش اینو میگیم که امام وقتی دارن جواب میدن نمیخوان بعد از وقوع بخوان تلافی بکنن، بلکه قبل از وقوع میگن مقام اقتضا. مقام اقتضا یعنی مصلحت است در دادن زکات اونجایی که به قصد فرار. این میشه کلی خب میگم ممکنه، شما بگید اونا، من که دارم میگم امکانه. امکان یعنی ازا جعل احتمال، من با عنوان احتمال دارم میگم. او آقا داره میگه نه خیز قبیله ذکر علل بعد الوقوع از 100%، من میگم نه احتمال اینم هست. احتمال یعنی 1%، البته بالاتر از 1% است. امام که بله بله دیگه این قانون بود دیگه، کلا ما زاده فی صحته زاده فی سقمه، این قاعده است دیگه.
متقدمین به عصر صدور روایات نزدیک
برم خودشون مراجعه بشه. بله بله اینم هست، ما اینا رو هم گفتیم. متقدمین به عصر ظهور روایات نزدیکتر بودن، مذاق اهل بیت علیهم السلام نزدیکتر بوده دستشون. منتها نکته ای که از اینه که لا بأس به ذهاب نائلا خلاف هم ازا نعلوا من شع فتوا ها. تو اینجا ما یخ من شع رو نمیدونیم، هم تو ادعای اجماعی سعید مرتضی را نگاه میکنیم، اما بعد میریم میریم نخه اجماع که مدرکیه، روایت هاست، روایت هم که متعارضینه. وقتی متعارضینه ده ها نکته به ذهنمون رسید، یه چی اومد گفتیم تمام شد. میرسیم به این که از روایت ها اگر هیچی نفهمیدیم اصل عملی اصل عدمه، چون شک در اصل تکلیف. لذا ما تو جمع بین همه این مباحثی که گفتیم مراجع هم نگاه کردم، همه تبعید سید کردن، گفتن زکات واجب نیست علل اقوا بلا به قصد فرار. مراجع هم تبعیت کردن. ما میگیم از هر آن است که عمل بکنیم به همین فتوای متأخرین و میگیم واجب نیست، ولی کن احوت آن است که زکات را بدهد. این احوت بعد از ازهر میشه استحبابی، بنابراین اولا اینه که زکات را بده حالی که به قصد فرما، اما واجبم نیست. یکی از آینم دم یه جمله ای گفته، اینا هم ببینید آره دیگه من خیلی بررسی که میکنه اینا رو ببینید. یکی آقایون گفته که اگه بخوام بگیم به قصد فرار اگه کسی رفت دیگه زکات نیست، سد باب وجوب زکات میشه. یه بهانه دست همه میدیم که بتونن فرار بکنن از زکات و دیگه اعطای زکات بحث جمع میشه. غرض شارع چی میشه؟ از بین میره غرض شارع، تشریک از زکاته که یه چی به فقرا برسه. وقت ما حالا بیان بگم که واجب نیست، این سخن یک شخصیت نمیخونه. اینا خیلی بده انسان اینطوری حرف بزنه، اینا میدونید چیه؟ این اشاعت در مقابل نسه. که نص داره میگه واجب نیست، میگه نفع من از امام صادره بهتر میفهمه، باید بگم زکات هست. یعنی امام که گفت زکات واجب نیست، اوشون اولا هستن که دفاع بکنن. اون روزا میگفتن که متولی امام زاده و حریم امام زاده را رعایت بکنه. خود پروردگار، خود ائمه علیهم السلام میگن زکات واجب نیست، ولی یکی دلسوز سر پیدا میشه که اگه بگوی واجب نیست فقرا محروم میشن و تشریع زکات دیگه جمع میشه، نخیر جمع نمیشه و هیچ مشکلی نیست. ما باید ببینیم کجا پروردگار گفته زکات واجب کجا نیست، تا بگو بریم جلو. و صلی اللہ علی محمد و علی محمد.